به ارتباط برقرار کردیم با متخصص طب اورژانس جناب آقای دکتر احمدی عزیز. سلام آقای دکتر، وقت بخیر.
منم سلام عرض کنم خدمت شما و هموطنان عزیزمون، هستم در خدمتتون.
خسته نباشید، میگم به شما همه دوستان و همکارانتون در مراکز درمانی، امیدوارم که همیشه همینطور خوب، پرقدرت، پر انرژی و سلامت باشین.
ممنون، خواهش
می‌کنم. آقای دکتر، از وضعیت مراکز اورژانس کشورمون اطلاع در اختیار ما میگذارید که میزان مراجعه به چه شکلی است؟
والا فرض یک دوره که با کاهش حجم ورودی بیماران مواجه بودیم، یه مدت هستش به خصوص در برخی از استان مثل استان در واقع سیستان و بلوچستان و استان خوزستان با پیک مجدد بیماری مواجه هستیم و این شرایط میتونه حادتر کنه، چون بالاخره مسافرین به این شهرها میرن و میان و میتونن دوباره کرونا رو به عنوان ناقل به سایر مراکز منتقل کنن. تهران که همچنان کانه اصلی کرونا هستش و مناطق مختلفش در واقع درگیری های مختلفی رو بین افراد مختلف در واقع شاهد هستیم. به نظر میاد مجدداً داریم به سمت پیک کرونا دوباره قدم برمی‌داریم، اینطور به نظر میاد.
یعنی میفهمید حالا که مشاغل تقریبا همه فعالیتشون آزاد شده، داریم میریم به سمت شیوع بیشتر کرونا؟
بله بله میام، ولی در واقع اثرات عملکرد افراد برای فشار رفت خودش میده، چون دوره پنهانی بیماری خود فشار رفتتون میکشه، عملکرد امروز مردم عزیزمون نجاش چند هفته آینده خودش خواهد نشون داد، ولی به نظر میاد با توجه به باز شدن مراکز و در واقع عدم رعایت دستورالعملی بهداشتی توسط برخی از افراد که در چند هفته قبل در واقع عملکرد مناسبی نداشتن، نتیجه این روزها داریم می‌بینیم که با افزایش حجم ورودی نسبی نسبت به هفته‌های قبل در واقع در اورژانس مواجه هستیم.
حالا که مشاغل مجبور به شروع به کار هستند به خاطر بحث اقتصادی و معیشتیشون، چه نکاتی رو شما به عنوان یک متخصص پیشنهاد می‌کنید تا شیوع رو کمتر شاهد باشه؟
بالاخره دولت محترم مجبور بخاطر برای اینکه کسب و کار را بیفته و اقتصاد کشور بچرخه، مجبور هستن که با رعایت فاصله گذاری اجتماعی مراکز مختلف اقتصادی و صنعتی کشور راه اندازی بشن. خب همون رعایت دستورالعمل‌های اولیه بهداشتی فردی و اجتماعی خیلی مهم هستش. استفاده از ماسک به طور کامل توسط تمامی افراد در واقع توصیه میشه، استثنایی هم وجود نداره. حتما دستورالعمل‌های بهداشتی رعایت کنن، چه در واقع دستورالعملی بهداشتی در منزل چه در محیط بیرون. خیلی از افراد مبتلا به کرونا هستن که هیچگونه علامت بالینی ندارن و راحت در محیط دارن میگردن، خودشون هم مبتلا نیستن که مبتلا به کرونا هستن، ولی تست پی سی آرشون انجام میشه متوجه میشیم که اینا کرونا دارن. خب این افراد ممکنه مدام در جامعه در قسمت مختلف در حرکت رفت آمد باشن و ویروس رو به راحتی منتقل کنن. اینجوری نیست که کرونا شکل عجیب و غریبی داشته باشه، افرادی که مبتلا به کرونا هستن در واقع کاملا مشخص باشه، نه، خیلی از افراد بدون علامت تو جامعه دارن حرکت میکنن و بیماری هم منتقل میکنن. به همین دلیل رعایت دستورالعمل بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و در واقع استفاده از مواد ضد عفونی به طور مکرر و استفاده از ماسک برای تمامی افراد در هنگام حضور در جامعه 100% توصیه میشه.
آقای دکتر احمدی عزیز، خیلی صحبت میشه از این که فلان دارو رو مصرف بکنید مبتلا نشید، آیا همچین چیزی درسته؟
نه، ما در واقع هنوز نه واکسنی برای بیماری در واقع شناخته و ساخته شده، ممکن پروسش در واقع 6 ماه تا 1 سال طول بکشه، البته بیشتر ممکن سالیان سال درگیر در واقع پیدا کردن و ساخت واکسن باشیم. هیچ دارویی هم برای پروفلاکسی و جلوگیری از بیماری توصیه نمیشه و هیچ ماده مصرفی برای پروفلاکسی توصیه نمیشه و درمان‌هایی هم که امروز برای کرونا به کار میره درمان در واقع مال سایر بیماری هست. این داروی اختصاصی برای کرونا هنوز وارد بازار نشده، ولی یه سری بیماری مختلف هستن که داروی خاص خودشون برای بیماری مبتلا به کرونا موثر میتونه باشه. در کل بگم که به هیچ عنوان هیچ دارویی به عنوان پروفلاکسی برای مبتلا شدن به کرونا برای مصرف افراد توصیه نمیشه.
خیلی شنیده میشه تو فضای مجازی که کسانی که ام اس دارند داروشون مؤثره، کسانی که مبتلا به مالاریا شدند یا داروشو در دست دارند جای نگرانی براشون نیست. این حرفا تا چقدر میتونه صحت داشته باشه؟
نه، به هیچ عنوان. در واقع اگرم باشه لحاظ آماری از نتیجه در واقع اون چیزی که لحاظ بالینی قابل توضیح باشه بگیم که حتما مؤثر هستش. ممکن در برخی مطالعاتی انجام شده اثرش رو دیدن، ولی تا زمانی که کلینیکال تریال و در واقع بررسی جامعی در مرکز مختلف انجام بشه همچین چیزی رو تایید نمیشه و مورد تایید نیستش.
چند درصد از مراجعان شما دچار شرایط حاد میشن و چند درصد با بهبودی از مرکز درمانی خارج میشن؟
آماری که خودمون برای استان خودمون داریم، در حالی که به طور نسبی در سایر استان‌ها قابل در واقع گسترش هستش این نوع آمار، حدود 5 تا 7% 8% ما معتادها مرقومی داریم در بیماری، حدود 60 تا 70% ممکنه کاملا بدون علامت باشن یا درگیری خفیف داشته باشن، حدود 20 تا 30% هم افرادی هستن که علامتشون شدید هستش و به مرکز درمانی برای مالجه مراجعه میکنن، حالا ممکنه که در سر تصمیم پزشکی مربوطه بیمار استاد سرپایی درمان بشه و اجازه بشه منزل قرنطینه خانگی رعایت کنه، یعنی که احتیاج بستری داشته باشه. در فرم میزان مرحوم روی حدود 5 تا 8% تا 10% در مناطق مختلف کشور متغیره و خوشبختانه میزان بهبودی هم در کشور ما جز 5 تا 6 کشور اول هستیم از میزان بهبودی که حدود 78 تا 80% میزان بهبودی بیماران کرونا مون هستش.
آیا میزان درصد مرگ و میر تغییری کرده، افزایش پیدا کرده؟ چون در کشورهای مثلا ایتالیا یا اسپانیا میزان مرگ و میرشون خیلی بالا بود.
خب اون چیزی که آماری که ما اولیه داشتیم از کشور چین گرفته بودیم، اون چیزی که نشون میداد میزان مرگ و میر 2% بودش، ولی از مناطق مختلفی که دنیا این درصد مرگ و میر مختلف هستش. اون چیزی که ما تو ایران با شما جهت نمی سه بوده 5 تا 8% از میزان مرگ و میر در کشوری مخارم فرق میکنه، اونم به خاطر نوع فرهنگ و آداب رسوم و در واقع پروتکل های درمانی که استفاده میکنن. میزان رسیدگی بهداشتی و رسیدگی از مرحله بهداشتی فردی و اجتماعی توسط افراد هستش که متغیره. در کل ریت آمار مرگ و میر 5 تا 10% برای کل دنیا و 5 تا 7 تا 8% برای خود ایران میتونیم در نظر بگیریم.
آقای دکتر احمدی عزیز، آیا میزان شیوع در بین کسانی که شهرنشینن در بین کسانی که روستایی هستن متفاوته؟ یعنی میزان ابتلاشون فرق میکنه؟
بله، اصلا خب رعایت دستورالعملهای مختلف بر اساس سطح فرهنگی افراد قطعا فرق خواهد کرد. آمار دقیقی که الان بخوام بگم اعلام کنم در واقع در استان مختلف از چجوری است، خب آمار اعلام نشه بهتره، چون بعضی شهر ممکن شهر سفید اعلام بشن و مردم هجوم ببرن اونجا برای مسافر و مجازات با گسترش بیماری بشن. متغیر هستش میزان در واقع درگیری در استان مختلف و همین هستم خدمتتون.
آقای دکتر احمدی، آیا نوع زندگی شهری و روستایی در میزان ابتلا تغییری ایجاد میکنه؟
به خودی خود نه، خیلی به خودی خود نه، ممکنه سطح فرهنگی در برای روستاییان عزیزمون خیلی بالاتر از برخی مناطق شهری هم باشه، میزان مرگومی رو درگیری کمتر باشه، ولی به طور کلی نمیشه گفته که در مناطق شهری روستایی میزان درگیری مختلف متغیر باشه. نه، یا از کلی ما در نظر میگیریم.
آخه میدونید چون دو سبک مختلف کاملا مختلفه.
دقیقا.
استفاده از امکانات، تجهیزات،
بوم متغیره، چون تو در واقع تو مناطق شهری رعایت دستورالعمل بهداشتی در واقع توسط مردم بیشتر انجام میشه، ولی در مناطق روستایی فاصله گذاری اجتماعی به طور خود به خود داره اعمال میشه، چون جمعیت کمتری در روستا متمرکز هستن و تماس نزدیک موفقی هستن با جمعیت کم در نقطه متمرکزن ندارن.
بله.
از این جهت در ثمره بهداشتی و رعایت نکات بهداشتی در شهرها بیشتره، ولی همون بر به طور خود به خود چون جمعیت کمتری در روستا هستش و فاصله گذاری اجتماعی به طور ناخودآگاه بیشتر رعایت میشه، از اون جهت هم روستا ممکن درگیری کمتری داشتن. در کل میتونیم بگیم که به طور یکسان هستش به دو تا فاکتور در واقع در نظر بگیریم.
سؤالی که شاید خیلی از شنوندگان ما پرسیده باشند اینه که خدای نکرده اگر در بین اقوامشون کسی مبتلا شد و فوت کرد، برگزاری مراسم، حضور در مراسم هنوز هم به شکل گذشته است؟ یعنی تا میشه از اجتماع باید دوری کنیم؟
بله حتما حتما، یعنی توصیه اکیدی که به هیچ عنوان در واقع در این مراسم شرکت نکنن، از دور هم در واقع تصدیق باز کنن کافیه. به هیچ عنوان مراسمی که به خصوص افراد فردی که مبتلا به کرونا هستش، چون همون فرد ممکنه خون در تماس نزدیک با سایر افراد در خانواده‌اش بوده و همه افراد در مراسم شرکت میکنن، باعث گسترش و انتقال بیماری میتونن بشن و درگیر هم داشته باشن که خودشون در واقع ندونن که درگیر بیماری کرونا هستن. به هیچ عنوان برگزاری مراسم شرکت در مراسم ها توصیه نمیشه.
سوال بعدیم راجع به این هست که خب فصل گرماست، مراکز ورزشی کم کم دارن باز میشن مثل استخرها، آیا استخر مکان خوبی برای انتقال بیماری کرونا است؟
بله، در حال اونجا یه تجمعی از افراد هستش که به راحتی در واقع میتونن کرونا رو منتقل کنن، به خصوص موقع شنا کردن میخواد انرژی از افراد مصرف میشه و تنفس بیشتر خواهد شد و میتونه به راحتی در واقع ویروس منتقل کنه. توصیه همچنین هست که جایی که میتونن از این مراکز استفاده نکنن، یا اگرم استفاده میکنن با رعایت کامل دستورالعمل‌ها و فاصله گذاری اجتماعی.
میدونی دکتر در استخرها چون از مواد ضد عفونی کننده زیاد استفاده میشه، به قولی همه میگیم که کلور در آب میریزند، آیا خودمون باعث از بین رفتن کرونا نمیشه در محیط؟
وقتی مواد ضد عفونی در آب استخر استفاده میشه قطعا باعث از رفتن ویروس میشه، ولی مهم تماس فرد و فرده، چون بیشتر انتقال از راه تنفسی هستش.
بله.
و تجمع افراد هم در استخر با هم دیگه هستش، ممکن 30-40 نفر در داخل استخر حضور داشته باشن با فاصله خیلی نزدیک، این از نظر تنفسی ممکنه باعث انتقال ویروس بشه، ولی استفاده از مواد ضد عفونی کننده وجود ویروس در محیط میتونه به شدت کاهش بده و کمک کننده است.
آیا کسایی که ورزش کنن میزان ابتلاشون کمتر از کسانی است که یک زندگی عادی دارن و ورزش نمی کنن؟
کسی که ورزشکار هستن اگه در ورزش خودشون همون نقاط ایمنی و بهداشتی رعایت کنن، چون سیستم ایمنی قدرتمندتری نسبت به سایر افراد جامعه دارن، قطعا اگر مبتلا بشن این تئوری فردی وجود داره که در واقع شرایط بیماریشون کمتر بشه، نه به خاطر اینکه ورزشکارن و سیستم ایمنی قوی‌تری نسبت به سایر افراد جامعه دارن. بله،
زنده باد. سوال بعدیم راجع به علائم بیماری است. آیا علائم تغییری کرده؟ یعنی اگر کسی علائم جدیدی رو که شما اشاره میکنید در خودش ببینه، بعد مراجعه کنه به مرکز درمانی؟
بله، اون چیزی که اوایل تصور میشد درگیری فقط تنفسی بود، تنگی نفس، درد قفس سینه، سرفه، اینا علائمی بود که هنوزم شایع‌ترین علائم همین علائم هستن. ولی کلا یه بیماری هستش که متأسفانه خودش رو با تظاهرات مختلف، تظاهرات گوارشی به صورت اصال و استفراغ و تعب و اینا ممکن نشون میده. بعضی افراد ممکنه هیچ گونه علامتی تنفسی نداشته باشن و فقط در واقع با علائم گوارشی مراجعه کنن. عفونت وارد کنن اینجوری هست، ممکنه مبانی مختلف درگیر کنن. خود کرونا میتونه درگیر پوستی داشته باشه، درگیر مغز داشته باشه، درگیر قلبی داشته باشه. تمام این علائم هستش که میتونه وجود داشته باشه، ولی شایع ترین علائم همچون هم علائم تنفسی و بعدش علائم گوارشی هستش.
علائم گوارشی رو اشاره کردی. در فصل تابستانی میوه های تابستان معمولا اختلال گوارش ایجاد میکنند، خود اون باعث نگرانی نیست؟
خب ممکن تظاهرات حالا طرف بخواد افراد به خاطر مصرف میوه ها به خاطر عدم رعایت بهداشت مناسب در شخصشون مبتلا به در واقع معصومیت بشن در این زمینه، علائمشون ممکن یکسان باشه. ولی نه اینکه الزاما هر کسی میوه رو مصرف کنه و دچار علائم گوارشی بشه نشون دهنده کرونا هستش، نه خیر، به بررسی و تست تشخیص بیشتر داره. در حالی که سری بیماری ها بیماری مختلف ممکن تظاهرات یکسان داشته باشن و بر اساس سایر تظاهرات معاینه با علم و شرع حال میشه تایید قطعی گذاشته که علت درگیری گوارشون چی میتونه باشه.
کسانی که علائم گوارشی در خودشون میبینن چه زمانی باید احساس نگرانی بکنن که یا مراجعه کنن به مرکز درمانی یا مشاوره بگیرن؟ نزدیک
کلا علائم تنفسی و گوارشی هر کدوم اگه علائم خفیف هستش هیچ گونه در واقع جای نگرانی نداره، مردم به خود درمانی مثلا مایعات و استراحت در منزل و رعایت نکات قرنطینه در منزل میتونن دوره بیماری رو بگذرونن. ولی خب بالاخره علائم وقتی شدید هستش که علاوه بالین تحت تاثیر قرار میگیره زندگی فرد و اصال شدید تعب و اتفاقی که قابل کنترل نیستش، که دلپیشه بهتره تو این شرایط اگه قابل تحمل توسط فرد نیستش به اورژانس بیمارستان مراجعه کنن برای پیگیری بیشتر.
اگر این فکر تو ذهنمون باشه که همه ما الان ناقل بیماری کرونا هستیم، چه مواردی رو بیشتر رعایت بکنیم تا در خونه در محل کار کسی رو آلوده نکنیم؟ فقط شستن دست کفایت میکنه؟ زدن ماسک کفایت میکنه؟
چه کسایی که خودشون مبتلا به کرونا هستن، چه کسایی که میترسن کرونا بگیرن، حتما از وسایل بهداشتی شخصی مثل ماسک به طور مداوم استفاده، دستکش از دستکش دوری نباشه که در واقع همون دستکش رو اساسش از دستشون داشته باشن و استفاده کنن بنزنش دور. بیشتر دستکش بخاطر این توصیه میشه که راحت در واقع قابل شستشو مکرر هستش و استفاده ماده ضد عفونی از همون دستکش هستش. برخلاف خود دست فردم در تماس مستقیم قرار نمیگیره و ویروس کرونا در اون شهر دیگه، همون رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک، مواد ضد عفونی به طور مداوم و استفاده از دستکش در محیط مختلف قطعا توصیه میشه. چه کسایی که مبتلا به کرونا هستن و ناقل هستن، چه کسایی که نیستن و میترسن که در واقع دچار کرونا بشن.
یه سوالی که خیلی ها میپرسن اینه که لوازم بهداشتی مثل دستکش، مثل ماسک رو چند بار میتونیم بشوریم و استفاده بکنیم؟ آیا باید اینا یک بار مصرف باشند؟ چون شنیده شده که اینا با شستن خاصیت خودشون رو از دست میدن.
بله، قطعا یک بار مصرف هستن. حالا بعضی ماسک خاص داریم که به طور روال در دست عموم وجود نداره، اونا ممکنه که چند بار روش ازشون استفاده کنیم، فیلترش قابل تعویض هستش. ولی ماسک معمولی که تو جامعه داره که دو کش بغلش داره و پارچه هستش در رواج داره، قطعا یک بار مصرف هستن. حتی اگه جنس پارچه باشه هیچ گونه ممکن مقاومتی برای عبور ویروس هم نداشته باشه. همین ماسک جراحی که در اتاق عملیات استفاده میشه، در مرکز بیمارستان استفاده میشه، اونا تا 95% 90-95% مانع ورود ویروس میتونن بشن و توصیه میشه که از اونها استفاده بشه. و مجددا حالا من بعضی دیدم که میذارن دستان تو ماکروفر و در واقع اون روی دوپونش پایین کردن به شما کمک کننده نیست، هیچ فایده نداره. شستش هم باعث از بین رفتن خاصیت ماسک میشه و قطعا اینا یک بار مصرف هستن. بهتر برای هر بار مصرف برسن نوعش که ممکنه چند ساعت تا 24 ساعت طول مدت عمر ماسک باشه دور انداخته بشن و ماسک جدید استفاده بشه.
شما به عنوان کسی که متخصص طب اورژانس هستید، از ابتدا تقریبا میشه گفت درگیر این بیماری بودید، کدوم قشر از جامعه رو بیشتر مبتلا به این بیماری دیدین؟
افرادی که در واقع در تماس مستقیم با عموم جامعه هستن، مثل رانندگان محترم سرویس‌های در واقع نقل عمومی، کارمندان بانک‌ها، کسایی که در واقع در مرکز خدمات رسانی مردم در واقع کار می‌کنن که با حجم بالای عبوروجی مواجه هستن، این افراد بیشتر در معرض افتر و کرونا هستن و به طرف قطعی افراد نسبت سایر افراد بیشتر دقت داشته باشن تو رعایت دستورالعمل بهداشتی.
زنده باد، متشکرم آقای دکتر احمدی عزیز، مثل همیشه اطلاعاتتون سود بند شنیدنی بود.
قربان شما، خواهش می‌کنم.
آرزو موفقیت و سلامتی می‌کنم برای خدا.